ته امتحان باید پخته بشه و آزموده بشه تا بتونه به هر حال به یک سری مراحل برسه. حضرت زهرا سلام الله علیها که دیگه نور چشم عالم هست، این به هر حال امتحانات الهی در حقشون نازل شده و در واقع در زیارتنامه ایشون هم این رو میخونیم، شاید به این دلیل که بزرگترین امتحانات برای اون حضرت بوده، روی حساب در زیارتنامه ایشون هم اومده.
بله ببینید، درسته هم که فرمودید، دقیقاً همین. نگاه کنید، ما اینو از قرآن آموختیم که اینجا دارالقرار نیست، دارالقرار بهشته، که انسان وقتی همه این گردنه ها رو پشت سر گذاشت و برزخ و قیامت و سوالات و نسجیر بالله جهنم و بخش عذاب و پشت سر گذاشت، بعداً به دارالقرار خواهد رسید. اینجا جای قرار نیست، همون که جناب حافظ میگه که مرا در منزل جانان چه جای امن، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید من محمل‌ها. ما اینجا نیومدیم که آرامش داشته باشیم، نمیگم خدای متعال خواسته ما آسیب ببینیم و آزار، نه. شما ببینید، حتی در اگر کسی بخواد در یه مسیر کمال طی طریق کنه بدون اینکه آسیب ببینه، خود این عدم آرامش، عدم اینکه حالا مقامات بالاتر رو می‌بینه، طمع پیدا می‌کنه که این مقداری برم بالاتر، برم جلوتر، خود این از قرار انسان میکاهه دیگه، انسان رو بیقرار میکنه.
در بعد فیزیکیش کسی که از یک کوهی میخواد بره بالا و قله اون رو فتح کنه، کلی آسیب میبینه، کلی بله. سختی میبینه.
همین که بخواد از یه مقام دیگه ارتقا پیدا کنه، حالا کار به مصائب نداری. اما شما میبینید حضرت سید الشهدا ارواح الله الفدا، رسول اکرم بهشون میفرماد که پسرم، شما اگر قرار بشه به مقامات بالا برسی، مقامات به دست نخواهد آمد الا با شهادت. پس یعقوب سلام الله علیه بعد از اون همه دشواری‌ها و مشقت‌ها، بعدن این شامه ایشون باز میشه و بوی پیراهن یوسف از چند منزلی قبل مثلا استشمام میکنه. ابراهیم سلام الله علیه با اون همه فشارها و ابتلاعاتش، بعدن نفس رو اونقدر گرم میشه که پرنده‌هایی رو که سرخ کرده فرا میخواند، اونو میان به سمتش
و به مقام امامت هم بعد از این ابتلاعات میرسه.
بعد از این تازه مقام امامت میرسه. ما همه همینیم دیگه، اینجا اومدیم تو این نشأه. و اگر به این دیدگاه نگاه کنیم، تمامی اتفاقا اون که آسیب بیشتر میبینه، نمیگم بهتره، نمیخوام بگم از خدا بخوام که ما آسیب بزنه مازال، نه، ولی کسی که ابتلاعات میاد و این بردباری به خرج میده، طبعا قیامت بیشتر تحویلش میگیره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب استاد باستانی. به پایان ویژه برنامه سجاده سرخ رسیدیم. رو به قبر گمشده ی حضرت زهرا سلام الله علیها میکنیم و عرضه میداریم که السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین ایدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. از شما شنوندگان عزیز که تا پایان ویژه برنامه سجاده سرخ با ما همراه بودین سپاسگزاریم و با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
زهامین جشنواره بین‌المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15مین جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقه‌مندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
کتاب میخوانم چرا که زندگی مرا بس نیست. دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی ما تحت عنوان داستان آن پدر و پسر، ویژه فرار شاه معدوم در 26 دی ماه.
فرار شاه.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
داستان یک پدر و پسر،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
اندیشکده واشنگتن، جمعه 23 آذر، نشستی درباره تحولات ایران برگزار کرد. آنها یک مهمان ویژه داشتند، فردی که در یک سال گذشته به فعال جدی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
Please join me in welcoming Mr. Pahlavi.
این نشست به سرعت تبدیل به خبر شد، زیرا رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران صحبت از دسترسی به پولهای هنگفتی کرده که از ضبط دارایی‌های ایرانی‌ها به دست می‌آید. شبکه بی بی سی فارسی.
رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در یک جلسه سخنرانی در واشنگتن پیشنهاد داد کشورهای غربی اموال ایران را در خارج از کشور ضبط کنند و در اختیار مخالفان دموکرات حکومت ایران قرار دهند.
ولیعهد پیشین ایران میگوید خواهان مداخله کشورهای خارجی در ایران نیست، اما از آنها میخواهد با اعتراضهای مردمی همراه شوند.
شاهزاده رضا پهلوی از پارسال فعالیت‌های سیاسی خود را به شکلی قابل توجه افزایش داده.
این نشان داد که دولت ترامپ قصد دارد به این شخص نزدیک شود، همکاری که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بسیار بهبود یافته است.
مجله یکی از این مجله‌های سیاسی آمریکا بود که گزارش کرده بود که آقای ترامپ می‌خواسته یک نوار پیام نوروزی ضبط کنه در کنار رضا پهلوی برای مردم ایران. جزئیات اون چیه؟
نشریه پولیتیکو که نشریه شناخته شده است در واشنگتن آمده گفته که یک ایده مطرح شده بوده 2 سال پیش، وقتی که آقای ترامپ اول به کاخ سفید وارد شده، در اولین پیام نوروزیش یک پیام مشترک بده، ویدیویی باشه و آقای پهلوی در کنارش باشه و این پیام رو بده. ولی خود کاخ سفید مقام‌ها بعد از اینکه این ایده و طرح مطرح شده تصمیم گرفتن این کارو نکنن و بسنده کردن به یک پیام کتبی.
حوادث این روزها در آمریکا انسان را ناخودآگاه یاد 40 سال قبل می‌اندازد، زمانی که شاه می‌خواست با نزدیک شدن بیشتر به دولت جیمی کارتر برای بقای خود در سیاست ایران تلاش کند. سال 1357 در اوج روزهای مبارزه. آن روز صبح شاه سرحال نبود، اما جلوی دوربین خود را مرتب کرد تا خوشحال به نظر برسد و سخنرانی خود را در 14 آبان 57 شمرده و تأثیرگذار بخواند.
متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین می‌کنم.
اما 72 روز بعد، زمانی که میخواست از ایران خارج شود، حتی سعی نکرد جلوی دوربینی که در فرودگاه منتظرش بود لبخند مصنوعی بزند. کار برای او تمام شده بود.
مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم.
در 2 سال گذشته تنها چیزی که دلخوشی شاه بود سیاست‌های دولت کارتر بود. کارتر با شعار حقوق بشر سر کار آمده بود. به همین خاطر محمد رضا پهلوی که در اعمال خشونت نظیر نداشت، کمی نگران به نظر می‌رسید. سایرون بنس وزیر خارجه آمریکا شخصا به تهران آمد تا شاه را آرام کند.
ایران was a country which had played an important role in the Middle East.
ایران با آمریکا دوستی دیرینه داشت. ایران در خاورمیانه موقعیت مهمی داشت و باعث ثبات در این منطقه بود. رابطه ما تا پیش از ریاست جمهوری کارتر، به خصوص در دوره نیکسون و فورد، بر اساس همکاری نزدیک بود. دولت کارتر که روی کار آمد، ما به ایران گفتیم که حاضریم این دوستی را ادامه بدهیم و با شاه و مردم ایران همکاری کنیم. در بهار سال 77 من به ایران سفر کردم تا این پیغام را به شاه برسانم. وقتی که به تهران رفتم متوجه شدم که شاه نگران است. او می دانست که دولت کارتر برای موضوع حقوق بشر اهمیت زیادی قائل است. من در ملاقاتم با شاه به او گفتم که ما می خواهیم همکاری گذشته را با او ادامه بدهیم، اما اصل حقوق بشر هم برای من بسیار مهم است. در این حال من به او گفتم که این موضوع جزی از سیاست خارجی دولت کارتر است و ما نمی خواهیم فقط به دولت ایران یا دولت خاصی در این زمینه ایراد بگیریم، بلکه به طور کلی در رابطه با تمام کشورها به این موضوع می پردازیم. اما شاه به دلیل اهمیتی که دولت کارتر به حقوق بشر می داد نگران بود و فکر می کرد که شاید به خاطر این موضوع ایران و آمریکا به آسانی نتوانند وضعیتی را که در گذشته داشتند حفظ کنند.
For the Iranians and the United States to continue to have the kind of close relationship that existed before.
در کمتر از یک سال همه ی حمایت‌ها به سوی شاه سرازیر شد. چارلز کرزمن، استاد جامعه شناسی کارولینای شمالی.
We do know from the declassified documents from the Carter administration that are on file and available now at a non-profit organization called the National Security Archive filed Freedom of Information Act requests. And we now have
از شاه طرفداری می‌کرد و تا پایان روند انقلاب برای حمایت از شاه سخت.
در 25 سال قبل از آن تقریبا همه رؤسای جمهوری آمریکا همین سیاست حمایتی را ادامه داده بودند، از آیزنهاور و کندی گرفته تا جانسون، نیکسون و فورد و حالا هم کارتر. گریسینک عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دوره کارتر.
When President Nixon went to see the Shah in 1972.
زمانی که نیکسون رئیس جمهور آمریکا به همراه هنری کیسینجر در سال 1972 برای دیدار با شاه به ایران رفت، به توافق بسیار خاصی با شاه ایران دست یافت. در چارچوب این توافق قرار شد شاه از منافع آمریکا در منطقه محافظت کند، در مقابل آمریکا هم به وی این امکان را می‌داد که به همه تسلیحات آمریکا دسترسی داشته باشد.
مهمترین ویژگی شاه نقش ژاندارمری او در منطقه بود. به عبارتی نماینده آمریکا در مقابل شوروی. آمریکا فراتر از این هم رفت. آنها در داخل خاک ایران مراکز جاسوسی علیه شوروی تأسیس کردند. ویلیام میلز افسر سیاسی در سفارت آمریکا.
The American government and the West.
دولت آمریکا و غرب قادر به تعامل با پیچیدگی ایران نبودند. منافع دوران جنگ سرد مهمترین عامل و بالاترین اولویت بود و بر اساس آن سرزمین ایران ضربه‌گیر و سپری در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. مراکز شنودی در مناطق شمالی ایران ایجاد شده بود که بر فعالیت‌های شوروی در بخش پرتاب موشک نظارت می‌کرد که در آن زمان بسیار مهم بود.
رابطه شاه با آمریکا در قالب دیپلماسی معمول نمی‌گنجید. مدیریت آمریکا سیستم اداری و حاکمیتی ایران را هم در دست داشت. احسان نراقی از نزدیکان دربار.
حاکم خواستن کردن با ایران. ایران یه مثل یه حیوانی بود که رامش کرده بودن. رام بود در اختیار امریکایی ها. هیچ وقت شاد هم مقابل پیشنهادهای امریکایی ها نه نمی گفت. یا نمی گفت اصلاح کنید حرفتونو، یا من بهتر از این دارم که شما میگی. مطیع امریکا بود، از خداش بود که امریکا یه مرتبی رو بگن قربون این پیشنهاد امریکا. بح بح بح. خب چیه کنم؟
شب سال نو میلادی، زمستان است و هوای تهران گرفته و تاریک. هواپیمای مهمان ویژه در فرودگاه مهرآباد بر زمین می نشیند. او رئیس جمهور آمریکا است که در این شب مهم مهمان شاه شده است. صحبت‌های او درباره شاه در تاریخ ماندگار شد.
ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability.
ایران به سبب رهبری داهیانه شاهنشاه یک جزیره ثبات در یکی از آشوب زده ترین مناطق جهان است و این واقعیت مدیون شما اعلی حضرت و در نتیجه رهبری شماست.
The transformation that has taken place in this nation is indeed remarkable under your leadership.
شاه از نوع ادبیات کارتر خوشحال به نظر می‌رسید. یک اعتماد به نفس فوق‌العاده سراغش آمد. اما ایران یک ماه بعد شورش و اعتراض شد. داریوش همایون از مسئولین دوره پهلوی.
نه، شاه حقیقتاً زخمی شد از این حملات، چون در اوج قدرت و محبوبیت خودش رو می‌دید و احساس می‌کرد که اگر زمان مبارزه‌ای هست همون وقت است. چون شاه اون وقت از یاد نبریم که میدونست که در حال مرگ است و تصور میکرد که باید کار رو یکسره بکنه از موضع قدرت. برخورد شاه با روحانیت شیعه، یعنی اون قسمتی از روحانیت شیعه که برای در دست گرفتن قدرت مبارزه میکرد، این بار اجتناب‌ناپذیر بود. این یک مسیری رو هر دو طرف میپیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود. فراموش هم نباید کرد که اون مقاله 5 روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. نتیجه شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده کاشفه.
دقیقاً یک سال بعد در چنین روزهایی شاه نمیتوانست در داخل ایران بماند. تصمیم گیری برای شاهی که سال گذشته خود را عامل ثبات منطقه می دانست و حالا از فردای خود خبر نداشت بسیار مشکل. احسان نراقی از نزدیکان دربار.
یه روزی من می رفتم پیش شاه، برخوردم به پاکدوان، آدم روشن و والدی بود، دست من گرفت گفت بری پیش شاه. گفتم آره. گفت نذاریم بره ها، این آدم ترسویی در میره ها، نذاریم بره، این باید بمونید و درست کنه میشناخ. بنابراین میلش برفتم بود، خواست بره اگه میشه از خارج کاری بکنه، کسی که بمونه و تحمل کنه، این جرأت و جسارت داشت که بمونه و تحمل این تغییر بکنه.
در این بین ارتش بود قرباغی رئیس ستاد مشترک ارتش از مخالفان خروج شاه بود.
با وجود این که اعلیحضرت موقع معرفی دولت آقای بختیار گفته بودن که ما ممکن است برای معالجه برویم به خارج، ولی من در تمام مدت می دیدم که بعد از رفتن اعلیحضرت چطور خواهد شد و همیشه مخالف بودم. در کتاب هم نوشتم و با فرماندهان هم صحبت کرده بودیم، قرار گذاشته بودیم. با وجود این صحبت ها، با وجود تمام فشارات اخبار که می گفتن، گفته قرار گذاشته بودیم که هر دفعه که هر کس می رود استدعا بکند که از رفتن صرف نظر ببرد. خودشون در کتاب نوشتن، علیزاده در کتاب خودشون نوشتن که فرماندهان از من می خواستن که نروم و می گفتن اگر شما رفتید آتش متلاشی.
نهضت اسلامی ایران هر روز در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند و شعار اصلی چیزی نبود جز مرگ بر شاه. محمد رضا سرانجام نتوانست در مقابل اراده ملت مقاومت کند و در حالی که انقلابیون فضای روانی کشور را در دست داشتند، در 26 دی ماه 1357 محمد رضا کشور را ترک کرد و خیابان‌های شهرها بعد از ماه‌ها روی شادی را به خود شابا فرعش در رب. حالا بعد از 40 سال قصه تکراری در حال رخ دادن است. اگرچه این قصه جدید شبیه یک شوخی است، اما روش همان روش 40 سال قبل است. پسر شاه اکنون برای خود خیال‌هایی دارد. در این مدت شبکه‌های بیگانه برای او سنگ تمام گذاشتند.
ممنون از اینکه دعوت من رو قبول کردید شاهزاده برای گفتگو و میزبان ما هستید در پاریس.
مهمان من در 18 سالگی مجبور به ترک میهن شد. او در 58 سالگی و در حالی که از فراز و نشیب‌های فراوانی گذر کرده، یکی از بارزترین شخصیت‌های مخالف نظام جمهوری اسلامیه.
این پشت شماست در هر حال.
بله.
حالا بعضی از پادشاهان بودن که به خاطر عشق اصلا از تاج و تخت گذشتن.
برخی شبکه‌های خارجی هم در حمایت از رضا پهلوی فعال شده و خواستار حمایت بیشتر ترامپ از او شدند. بلومبرگ در حمایت از رضا پهلوی و نزدیکی او به آمریکا نگاهی به تاریخ انداخته است.
گزارش‌های باب وودوارد، خبرنگار واشنگتن پست، از دهه 80 از ارتباط پهلوی جوان با CIA حکایت دارد. اما حتی آن زمان هم دولت رونالد ریگان قصد تغییر رژیم جدید در ایران را نداشت و در پی مذاکره با آن بود. رضا پهلوی حدود 40 سال گذشته را در آمریکا زندگی کرده است. او سال 1978 در 17 سالگی برای آموزش خلبانی به ایالات متحده آمد. او نیروی خوبی برای کمک به دولت ترامپ خواهد بود.
آبان ماه امسال گزارشی در پایگاه کریتیس کارینکل مستقر در بیرمنگام انگلیس منتشر شد که سر و صدای زیادی را به پا کرد. گزارش درباره نشست‌های مخفی رضا پهلوی با مقامات سعودی بوده است. طبق این گزارش، مقامات سعودی در این دیدارها وعده کمک به رضا پهلوی را منوط به آنکه برخی اغتشاشات در شهرهای بزرگ ایران را دنبال کنند دادند. در متن گزارش پایگاه کریتیس کارینکل اینطور آمده است.
برخی دیدارهای پیشین میان رضا پهلوی و مقامات سعودی که از سال گذشته میلادی آغاز شده به اختلافات و فضای متشنج میان اطرافیان او دامن زده و برخی از اطرافیان او اینگونه همکاری ها میان رضا پهلوی و سران ریاض را غیر قابل قبول عنوان کردند. در این نشست ها صحبت از کمک 300 میلیون دلاری به رضا پهلوی مطرح شده است.
اگرچه منابع رسمی سعودی میزان کمک‌های اعطا شده به فرزند شاه سابق ایران را اعلام نکرده‌اند، اما گزارش‌های منتشر شده بر اساس اظهارات جورج نادر، مشاور حاکم امارات و همچنین برخی لابی‌های واسطه‌گر در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن و حتی منابع وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که رضا پهلوی مبلغ 300 میلیون دلار را به تازگی از سعودی‌ها تحت عنوان کمک به اغتشاشات در ایران دریافت کرده است. همکاری رضا پهلوی با آمریکا به این مورد ختم نمی‌شود. باب وودوارد، روزنامه‌نگار شهیر آمریکا، در اکتبر 1987 در کتاب جنگ‌های سری سیاه پرده از ارتباط وی با سیا برداشت. در صفحه 85 این کتاب اینطور آمده است:
ویلیام کیسی رئیس وقت سیا مجری طرح جدیدی بود، تاییه طرح سرنگونی حکومت خمینی و جایگزین کردن او با رضا پهلوی به دستور ریگان را بر عهده داشت. ویلیام کیسی همسو با رئیس جمهور احساس کرد که حکومت باید کاری انجام داد. بهترین فکری که به نظرش رسید این بود که به سیا اجازه داد که طی یک عملیات مخفی گفتگوهایی با تبعیدان ضد امام خمینی انجام داده و با برآورد و بررسی آنها دریابد که کدام یک از آنها ممکن است بتواند نیروی مخالفی بر علیه امام خمینی برپا کنند.
جالب است بدانی که رضا پهلوی در خیال خودش حکمرانی می کند و مخالفان را هم با چوب قدرت می راند. او گفته همه رسانه های انور آبی باید همراه او باشند و سیاست های او را پیش ببرند. حالا به برخی هاشان برخورده است. مجری شبکه BBC.
شب تریبون بدن به طرفداران آپارتاید.
خیلی خوب، پس شما دارید میگید که باید روزنامه نگارها رو قربال کرد. اجازه بدید اونهایی رو که باش موافقید اونها باید اجازه کار داشته باشن و اونهایی رو که شما فکر میکنید فاشیست هستن یا هر چیزی اونها اجازه کار ندارن. درسته یه همچنان
با شدت یافتن حمایت دولت آمریکا از رضا پهلوی و رسیدن دلارهای بیشتر، دعوای ضد انقلاب به روی آنتن زنده هم کشیده شده است.
ببینید، از صاحبان اون قمارخونه ها و کازینوهایی که به گفته آقای اعتمادی میرن توش قمار میکنن، آقای شلدون آدلسون که متحد درجه ای که آقای رضا پهلوی هست.
شما کسی که همین دارین برای که ایشون متحد درجه ای
کسی که
خونه ای که قبلا در
توییترتون
منتشر کردین و مدعی شدین کاخ
رو خیلی متشکرم. نمیخوام اونجا
بریم. آنچه مسلم است هنوز هم جریان ضد انقلاب گمان میکند که آمریکا بهترین ناجی ایران است و میتوانند بر بال این سیمرغ رویاهایشان بنشینند و مستقیم به تهران بیایند. خیال خامی که هیچگاه تعبیر نخواهد شد. آنچه این روزها درباره رضا پهلوی توسط رسانه‌های بیگانه مطرح می‌شود، انسان را ناخودآگاه یاد محمد رضا شاه می‌اندازد. گویا سرنوشت این خانواده با دیکتاتوری و وابستگی به آمریکا پیوند خورده است. آقای دکتر رشید جعفرپور، کارشناس سیاسی و رئیس بسیج اساتید وزارت علوم، تحلیل جالبی در این باره داشت.
پهلوی چطوریه؟ ما باید نگاه کنیم خود پهلوی ها، هر دو پدر و پسر، به خصوص پهلوی دوم، ماهیت اصلیش وابستگی به دولت آمریکا بود، به خصوص حضور مستشاران آمریکایی در ایران قبل از انقلاب را اگر ما نگاه کنیم، این ادعات میشه و بعد اون تعبیر ژاندارم منطقه و جزیره ثباتی که کارتر برای پهلوی دوم یعنی محمد رضا به کار برد، این رو نشون میده این وابستگی محمد رضا به آمریکا. این نشون میده که مردم ایران کسی که وابسته باشه به قدرت‌های دیگه، به کشورهای دیگه، به شدت حساس هستن و مخالفت میکنن و اصلا در ایران طرح این که یک نفر وابسته است به کشورهای دیگه واقعا موضوعی است که همه ملت نسبت به این نفرت دارن. الان رضا پهلوی نگاه کنه مشروعیتی نداره، یک اشتباه استراتژیک هم میکنه، جا پای پدرش میذاره که نقطه به اصطلاح آسیب اصلی پهلوی هم در همونجا بود که خب آسیب‌های زیادی داشتن، ولی اون نقطه اصلی وابستگی به دولت آمریکا و مناسباتی که در اون موقع در مناسبات غرب شکل میگرفت. الان رضا پهلوی حالا یه فضای کوچیکی براش ایجاد کردن که حالا چند جا مصاحبه داده، یه چند نفر براش از این سلطنتی ها و ضد انقلاب ها براش کف زدن. به نظرم اینا حافظه تاریخی خوبی ندارن که نگاه کنند که ما این فضای جدیدی که چهار نفر دورش جمع شدن، بعضن غیر مستقیم و مستقیم دولت آمریکا ترامپ حمایت میکنند که این در رسانه ها کمی حضور پیدا کنه، در چند تا مصاحبه این ور پیدا کنه، بعضی حرفا رو هم تو دهنش میذارن که مثلا ما میخواییم که ثروت ایرانی هایی که حالا توی آمریکا هست و نمیدونم بلوکه شده و اینا رو به ما بدید، ما میتونیم مثلا کارهایی رو انجام بدیم. اما خودش بایستی یک مروری در مورد خاندان خودش حداقل انجام بده و یا سرنوشت دیکتاتورهای قدرتمندتر از پدرشون مثل صدام، قذافی، یعنی به طور قطع اینا وابسته بودن به کشورهایی که این حالا داره تازه شروع میکنه این مسیر رو، نگاه کنه اینا سرنوشت خوبی نداشتن. دقت می‌فرمایید؟ از اون برم اگر ما نگاه کنیم قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا به افراد اینجور شخصیت‌ها به عنوان مهره نگاه میکنه، چرا صدامش که به عنوان یک مهره علیه ایران استفاده کرد، آخرم توسط خودشون این سرنگون شد و از این وقت تا جایی که براشون به درد بخوره از اینا استفاده میکنن، حمایت میکنن، حرف میزنن، دفاع میکنن، ولی وقتی ببینن کم به اصطلاح این تاریخ مصرف اینا بگذره. من در مورد خاطرات خود محمد رضا پهلوی که وقتی میخواست برگرده به سمت آمریکا، در خاطرات یکی از همین شخصیت هاست به نظرم کار کارتره که مثلا اجازه داره میخواد بگیره که بره مثلا در پایتخت آمریکا در نیویورک یا در مثلا واشنگتن بره، قبول نمیکنه، میگه که بایستی در یکی از دورترین شهرهاست اونجا بره و بعد از اونجا هم اونجا نمیپذیرن، یعنی نخله کوتاه اونجا میمونه و بعد میگه که سه تبعید میشه به من. میخوام بگم که یعنی حتی وقتی تاریخ مصرف این آدمایی که اینقدر وابستگی نشون دادن، نه اینکه به عنوان مخرب اینا نگاه میکنن، تاریخ مصرفشون تمام بشه، حاضر نیستن اینکه برگردن حتی سی در خاک کشورشون و اونجا بهشون پناهگاه یا جایگاهی بدن. این مثل سرنوشت محتوم دیکتاتورهای وابسته یا افراد وابسته هستن که وقتی که اون تاریخ مصرفشون تمام شد، به هر حال اینها رو به بایگانی تاریخ میسپارن.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را برخواست.